بسم الله الرحمن الرحیم. عقل دیوانه شدم سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در تأویل بیت هفتم از غزل 19 نکاتی رو در باب نسبت میان سلسله مشکین و ابروی دلدار و همچنین عقل دیوانه و دل گوشه‌گیر و معتکف بیان کردیم و گفتیم اگر عقل دیوانه را در ساحت معنا مورد توجه قرار دهیم و آن را عقل مست بدانیم، عقل عاشق بدانیم، بنا به ایجاد نسبتی که میان دل معتکف و عقل دیوانه کرده ایم، چگونه میتوان عقل را مست انگاشت و دل در نسبت با آن عقل را گوشه گیر؟ به نظر میرسد در نگاه اول نمیتوان بین عقلی که کمال یافته و مست شده است با دلی که در عین وصل حال میل عزلت گزیده و زاویه نشینی اختیار کرده ارتباطی شد. لکن عرض میکنم اتفاقا حقیقت ارتباط در این ساحت موجود است و میسر. دل تا معتکف نشود، دل تا از جمع فاصله نگیرد، گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. دل در این ساحت تا معتکف نشود، تا زاویه نشینی پیش نگیرد، نمیتواند آرزوی سکونت در ابروی دلدار کند. بنا به این معنا اتفاقا نسبت جالب و ذاتی میان دل و عقل وجود داره. تکرار میکنم، میان عقل مجنون، عقل دیوانه، عقل مست با دل زاویه نشین، با دل معتکف، دلی که از کثرت و جمعیت بپرداخته و به حضرت وحدت رو آورده، این دل به صورت کامل مسابقت معنوی یا تساوی معنوی با عقل مست داره، با عقل دیوان داره. تکرار میکنم، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ یعنی دل از کثرت خود را رها کرد، بپرداخت از کثرت، از کثرت رها شد، از جمعیت رها شد، از زهد و ریاکاری رها شد، زاویه نشین شد، گوشه گیری پیشه کرد، گوشه گرفت، دل ز ما گوشه گرفت و چون معتکف شد، همچون عقل مست توان و معرفت جستجوی ابروی دلدار را یافت. جلسه گذشته عرض کردم عقل تا مست نشود لیاقت جستجوی سلسله مشکین یار را نمی‌یابد. عاقلان در ساحت ظاهر خود را واصل می‌دانند فلزا جهد و جهادی در کشف سلسله مشکین و پیوسته به آن نمی کنن. در آن جهل محکم. لیکن چون عقل خودیت خود فرو نهاد و مست شد و مجنون شد، آنگاه لیاقت می یابد، صلاحیت و قابلیت می یابد که جستجوی سلسله مشکین حضرت یار کند. تکرار می کنم، نه تا آن که خود را در بند کند، تا به واسطه این سلسله مشکین به بام آسمان برسد، تا به واسطه این سلسله به حقیقت قایی سلسله مشکین برسد. اگر عقل مست چنین استحقاق و لیاقتی نیابد، دل نیز بنابه اعتکاف خود، دل نیز بنابه زاویه نشینی و گوش گیری خود چنین لیاقتی را میابد، تا ابروی دلدار را جستجو کند، تا از پی جستجوی ابروی دلدار براید، تا همچنان که در بیت پیشین در گیسوی شکن در شکنش قرار یافته بود، سکونت یافته بود، در اینجا در تاب ابروی دلدار سکونت یافته. روی مفهوم سکونت به معنای آرامش تأکید میکنم و نسبتی که میان ابرو و طاق در معماری وجود دارد. این که دائم بر سکونت و قرار در منزل حضرت یار تأکید میکنم، غیر از آن که معانی معنوی مستتر در این ابیات مؤید آن است و بل مهیا کننده چنین برداشت و استنتاجی، علاوه بر آن ابروی دلدار حالت کمانی و تابی ابرو که در قلمرو معماری به ویژه معماری مقدس خود تمثیلی از حضور و ظهور یار است. چون می دانید اصلا تاب به ویژه در ساحت کمانی و منحنی بودن آن نمادی است از معماری مقدس، و معماری مقدس بیت الله است، یعنی جایی که خدا در آن حاضر می شود. تکرار می کنم، بیت الله است، خانه خداست. پس ببینید چه ارتباط مستقیم میان ابروی کمانی دلدار و تاب کمانی معماری های مقدسی وجود دارد که فی نفس منزل خدایند، بیت اللهند. پس در شرح بیت هفتم خلاصه معنا چنین می شود که عقل مست سراغ سلسله مشکین را می گیرد تا با گذر از حلقه های این سلسله به حضرت حق بار شد. دل نیز اعتکاف پیشه می کند تا به واسطه این اعتکاف و تزکیه و تطهیر مطلق جان و دل در طاق ابروی حضرت دلدار آرام و قرار گیرد. شرح بیت هفتم تمام. اما مسئله عقل دیوانه در برخی از ابیات بزرگان جایگاهی دارد. خود حافظ در جای دیگری خرد که من مجانین عشق می فرمود، بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه، که این بیت به صورت کامل مؤید تأویلی است که ما از عقل دیوانه یا عقل مست عاشق داشتیم. چون در بیت خرد که من مجانین عشق می فرمود به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه، رسما حافظ از
دیوانگی خردی میگوید که به بوی سنبل زلف به این جنون رسیده، پس عقل نیز میتواند عاشق شود، پس عقل نیز میتواند مست شود و بنا به این معنا دیوانه شود. به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه، که خرد که منع مجانین عشق میفرماید. به هر حال مسئله خردمندان اهل این حدیثن، در این ره عقل کل دیوانه ماست. یا عبید زاکانی در بیابان عشق میگردند، روح مدهوش و عقل دیوانه. به هر حال مسئله دیوانگی عقل یا عقل دیوانه در قلمرو عرفان نمونه هایی دارد که یکی دو مورد آن را به سرعت خدمتتان ارائه کردم. اما بیت هشتم، ساقی و مطرب و می جمله محیاست، ولی عشق بی یار محیا نشود، یار کجاست؟ پیش از تبیین تأویلی این بیت، نکته ای در باب دو کلمه به کار رفته محیا در مصرع اول و دوم این بیت عرض کنم. ساقی و مطرب و می جمله محیاست، ولی این یک کاربرد محیا. عشق بیار محیا نشود، یار کجاست؟ این هم کاربرد دوم. و از دیدگاه برخی مشرحان و مفسران فاضل، قدرت شعری حافظ و لطافت ادبی حافظ چنان بلند است که یک واژه را در یک بیت و دو مصرع پیاپی استفاده نکند. به همین دلیل این افراد ترجیح می‌دهند بیت هشتم را چنین بخواند: ساقی و مطرب و می جمله محیاست، ولی عشق بی یار محنا نشود، یار کجاست؟ یعنی محیای دوم را محنا میخواند به معنای مبارک، میمون، متبارک. و این گونه معنا می کنند که ساقی و مطرب و می همه حاضر است، این عیش بدون یار مبارک نمی شود، حضرت یار کجاست؟ در این معنای سوری تأملی داشته باشید. تقریبا اکثر نسخ همچون نسخه معیار ما، یعنی نسخه مرحوم قنی و قزوینی، در مصرع دوم محیا. سودی هم محیا آورد. سودی میگوید باده و مطرب و گل جمله محیاست، ولی عشق بیار محیا نشود، یار کجاست؟ به جای ساقی باده آورده، به جای می گل آورده، ولی در مهیا همچون نسخه قدیم قزوینی مهیا را در هر دو مصرع بیان کرد و در مصرع دوم به جای مهیا محنا نیاورده است. تکرار میکنم اکثر نسخ این گونه آورده، اما در نسخه انجوی و همچنین برخی نسخه دیگر ایش بیار محنا نشود، یار کجاست؟ در این نسخه محنا آمده است و برخی بزرگواران بنا به ادله ای محنا را بر مهیا در مصرع دوم ترجیح میده. دلیل اول این که حافظ در مملکت شعر سلطانی بس قدر قدرت است و این قدر قدرتی اجازه نمیدهد که مهیا را دوبار در دو مصرع پی در پی به کار برد. این یک دلیل. دلیل دوم این که بین مهیا و محنا جناس هست. باز ذهن صنعتگرا و قادر و حاکم بر معانی و به ویژه بر فصاحت و بلاغت اجازه نمی دهد که حافظ به سرعت از این جناس عبور کند و از آن استفاده نکند. و سوم این که عیش محنا یک لغت رایج بوده است و در پیش از حافظ بارها استفاده شده است. حافظ هم می توانست در قلمرو قرائت دواوین مختلف با این عبارت وصفی آشنا شود و از آن استفاده کند. من جمله مرا به فضل خدا هست آنقدر هنری که سوی عیش محنا کند هدایت. مقیم روز و شبت عید باد و عید همایون، مدام سال و مهت عیش باد و عیش محنا. یا باز به نقل از عبید زاکانی، راستی خواجه در این عهد تو را شاید گفت که زجودت همه کس عیش محنا دارد. یا مثلا در ابیات سعدی، بوستان خانه عیش است و چمن کوی نشاط، تا مهیا نبود عیش محنا نرفت. یا مثلا این فاضل محترم به نقل از عطار آوردن در تذکرت الاولیا که بایزید بسطامی به مریدی گفت به سه خصلت تو را وصیت میکنم، چون با بدخویی صحبت داری خوی بد او را در خوی نیک خود آر، تا عیشت مهیا و محنا بود. این صحبت داشتن به معنای مراوده داشتن، به معنای مرتبط بودن است. چون با یک بدخوی مصاحبت کردی یا یکی از معانیش گفتگویی داشتی، خوی بد او را با استناد به خوی نیک خود نیک کن. اگر چنین کردی عیشت هم مهیا می شود هم محنا می شود، یعنی هم مجلس عیش آراسته می شود و هم مبارک می شود. زیرا ممکن است مجلس عیشی آراسته شود اما مبارک نشود. یا در منشآت خاقانی آمده است که امروز به فضل الله رأس مال این نعمت مجلس عالی را منخص و مهیاست، مبارک و محنا باد. اینجا کلمه محنا بلا فاصله بعد از مبارک آمده است که به نحوی بیانگر اشتراک معنوی مبارک و مهم است. بنابه این سه دلیل که قدرت حافظ در این که از یک کلمه در دو مصرع استفاده کند، محیا و مهنا با هم جناس دارند و استفاده از این جناس شعر را زیبا می‌کند، و سومی که عیش مهنا پیشتر از آن به کار رسیده است. بنابه این سه دلیل برخی بزرگواران ترجیح می‌دهند به جای ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست چنین بخوانند. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهنا نشود، یار کجاست. ادامه این معنا و شرح این معنا بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم.